أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. البحث الثالث في تحرير محل النزاع. در باب رابطه وصف و موصوف یا نعت و منعوت می شود چهار حالت رو در نظر گرفت. الاولا وصف اخص مطلق از موصوف است. وصف اخص مطلق از موصوف، مثل اکرم انسانا عادلا. اکرم انسانا عادلا، علی فرض اینکه عدالت فقط در نوع انسان پیدا بشود. حالا شما جن رو در نظر نگیرید، فرشته رو در نظر نگیرید، همونسه که میبینیمشون انسان و حیوان و گیاه و اینها و جمادات، مثلا بگیم که عدالت فقط در نوع انسان پیدا میشه، اون هم اخص از انسان باشد. ها، همه انسان ها عادل نیستن. پس بگیم وصف اخص مطلق است از موضوع، اکرم انسان عادل. الحالت الثانیه وصف و موصوف عامین من وجه هستند، یعنی نسبت عموم و خصوص من وجه بینشون برقراره، مثل اکرم الانسان الاسود و یا فی الغنم الصائمت زکاتون. الحالت الثالثه وصف مساوی موصوف است، یعنی نسبت تساوی بینشون برقراره، مثل اکرم انسانا متعجبا او اکرم انسانا واحکن، که بگیم یه تساویه، فقط انسان متعجب است و فقط متعجب انسان است، و هر انسانی متعجب است و هر متعجبی انسان است. هر انسانی بالاخره در عمرش بار تعجب کرده یه برحال هست و بالعکس هم همطوره، متعجب فقط انسان میشه. واحک هم همینطور، واحک هم بگیم که هر انسانی واحک هست، یعنی یک بار بالاخره خندیده، و هر کسی که میخنده هم که انسانه دیگه، غیر از این که مثلا بگیم نمیخنده. و حالا گاهی اوقات بعضی حیوانات هم مثلا نشون میدن داره میخنده، از اون نوع صورتش یا لب و لوچش به جوریش بگه این داره میخنده، ولی حالا بعیده که چش بگذاریم. عرضم خواهدتون که الرابعه وصف اعم مطلق از موصوف است. حالت اولا وصف اخص مطلق از موصوف بود، حالت رابعه دقیقا به عکس بود، اونجا اخص مطلق بود، اونجا اعم مطلق. وصف اعم مطلق از موصوف است، مثل اکرم انسانا متحرکن. اکرم انسانا متحرکن. خب از این چهار حالت قطعا حالت ثالثه و رابعه از محل بحث خارج هستند. ثالثه و رابع. در حالت ثالثه که وصف با موصوف مساویه، در صورتی که وصف منتفی بشود، وصف با موصوف مساویه، در صورتی که وصف منتفی بشود موضوع هم منتفی میشه. عنایت دارید دیگه، ما در بحث مفهوم داریم الانتفاع عند الانتفاع رو بررسی میکنیم. الانتفاع عند الانتفاع. خب اینجا بس منتفی شدن وصف برای ما مهمه که منتفی بشه، بعد ببینیم با وجود انتفاع وصف آیا حکم منتفی شد یا نشد. خب به محضی که وصف منتفی بشه موضوع منتفی میشه، میشه از قبیل صالح به انتفاع موضوع، میشه از قبیل صالح به انتفاع موضوع. کمان که در مفهوم شرط عرض میکردیم که گفتیم شرط مسوق لتحقق الموضوع، اونجا میگفتیم این مفهوم نداره. چرا؟ دلش همین بود که اونجا وقتی شرط منتفی می شد اساسا موضوع هم منتفی می شد. این روز افتا ولدن فختن، اگر ولدی در کار نباشد در واقع موضوعی هم در کار نیست، تمام میشه، منتفی میشه. شرط، یعنی بگیم اگر شرط محقق نشود، اگر شرط محقق نشود موضوع منتفی میشه و دیگه میشه از قبیل سالبه به انتفاع موضوع. اما اگر موضوع و وقت با هم مساوی باشن پس این یه همچه مشکلی پیش میاد. حالا فرض بفرمایید که تعریف فقیر این، تعریف فقیر این باشد الذی لا مال له، کسی که مال و اموالی نداره. وقت بگیم اکرم الفقیر الذی لا مال له، فقیری که مال و اموالی ندارد، این رو اکرام. خب اگه وصف منتفی بشه یعنی زامال بشود، موضوع هم از بین میره دیگه، فقیر نیست، دیگه فقیر نیست، میشه غنی، شاید غنی. فلذا این میشود سالبه به انتفاع موضوع. فلذا ما عرض میکنیم که در این حالت قطعا از محل نزاع خارجه، بحث در مفهوم داری وصف در اینجا نداره. در حالت رابعه که وصف اعم مطلق از موصوفه، هم همین وضعیت وجود داره. مثلا اکرم الانسان المتحرک، یا اکرم انسان المتحرک. المتحرک وصفی است که اعم مطلق از انسان است، یعنی موجودات دیگری هم هستن که متحرکن، حیوانات مثلا، دواب، هر دابه‌ای تحرک دارد، چه بسا حتی برای گیاهان هم یه حرکت خیلی کمی بشود در نظر گرفت، حالا لااقل حیوان. حالا اگر شما در فلسفه قائل به حرکت جوهری باشید، یعنی از تابع مکتب بله فلسفه متعالیه باشید، مکتب صدرایی باشید و قائل به حرکت جوهری باشید، که دیگه وقت میگید همه چیز در عالم ماده در حال حرکت، اصلا ما چیز ثابتی، همه چیز در حال حرکت هست، پس دیگه این عم مطلق بودن وصف از موصوف این دیگه خیلی واضح داره دیگه. اکرم الانسان المتحرک یا اکرم انسان المتحرکن، اینجا بفرمایید که وصف عم مطلق از موصوف میشه. خب در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم با انتفاع وصف موصوف هم منتفی میشود، یعنی اگر متحرک نباشد قطعا انسان هم نیست، قطعا انسان هم نیستش. فلذا این وصف اما مطلق از موصوفه و با انتفاع او سالبه و انتفاع موضوع پیش میاد. این دو مورد یعنی حالت ثالثه و رابعه اساسا از محل نزاع خارج هستن و ما نمیتونیم فرض کنیم که انتفاع حکم نسبت به موصوف رو زمانی که وصف منتفی باشد، برای اینکه زمانی که وصف منتفی بشه خود موصوف هم منتفی میشه و همچنان که چند بار تکرار شد میشود از قبیل سالبه به انتفاع موضوع. پس محل نزاع جاییه که وصف اخص مطلق از موصوف باشد یا رابطه عموم و خصوص من وجه بینشون باشه، یعنی حالت اولا و ثانیه. در حالت اولا که وصف اخص مطلق از موصوفه، مثل اکرم انسانا عادلا، با وجود انتفاع وصف عدالت انسان از بین نمیره، چون انسان ظالم هم داریم. خب وصف عدالت منتفی میشه، بعد شک میکنیم که آیا بازم انسان وجوب اکرام دارد یا ندارد. اگر قائل به مفهوم باشیم میگیم نه، انسان غیر عادل وجوب اکرام ندارد، پس این سالب انتفاع موضوع نمیشه و موضوع از بین نمیرود. اما در حالت ثانیه که وصف و موصوف عامین منوج هستن، یعنی نسبت عموم و خصوص منوج بینشون برقراره، مثل اکرم الانسان الاسود، خب بعض الانسان اسود و بعض الاسود انسان. اما از اون طرف چطور؟ یه ماده اجتماع هست که انسان اسود، اما ماده افتراق چطور؟ دو ماده افتراقه، انسان غیر اسود و اسود غیر انسان، اسود غیر انسان. این عبایی که ما داریم الان اسوده، امروز هم توی منزل من میخواستم بیام این دوتا شده بود، نمیدونم اون دومیش از کجا آمده، عباش جا گذاشته، ما تعجب کرد، این همین هم بود از رو خطیم. من نگاه کردم بهتره شد دوشم انتفتم تو مزاح میکنم، چون اون خیلی چروک بود بر من وزن، نه اینقدر چروک نبود، اینم کی بود جا گذاشته، برخفتی حالا این عبای عطر اون، گفتم به جا که کسی عبا جا گذاشته بدونه که اونجا بود است بالاخره بیاد ببر، محضر مبارکت میکنم، عبا جا گذاشتن بهتر از که آدم زیر شلواری جا بذاره، هر مزد اگر چیز بعدی نیست بالاخره پیش میاد، محضر مبارکت میگه رفقا که بالاخره با ماشین میرن و عباش اونجا میذاره. عرضم خاطرتون که بر تقدیم حالا بگیم که بعض الاسود لیس به انسان و بعض الانسان لیس به اسود، مواد افتراق داره و دو ماده افتراق این ماده اجتماع. خب محل نزاع کجاست؟ محل نزاع عبارت است از ماده افتراق از طرف موصوف. ماده افتراق از طرف موصوف وقت در مثال ما میشه انسان ابیض یا انسان غیر اسود، ماده افتراق از طرف موصوف. یا در مثال معروفی که اینجا مطرح هست، این روایت معروف نبوی هست که فلغنم صائمت زکاتون، فلغنم صائمت زکاتون. صائمه یعنی بیابان چر، حیوانی که برای چرا میره بیابان، علفایی که بیابون میرویه اونجا میخوره، به این میگن صائمه. غنم صائمه در مقابل غنم معلوفه قرار داره. غنم معلوفه غنمی است که شخص خودش برای اون علف تهیه میکنه و به اون میده که بخوره. این غنمی که به بیابون رفته و علف رایگان و بی زحمت رو خورده، شخص باید زکاتشو بده. خدا میگه بابا علف ما رو خورده، تو که چیکار کردی؟ نه پولی خرج کردی، نه هزینه ای کردی، نه علفی جابجا کردی، گوسفندا رو ول کردی، نفهم چریدن علف بیابون خورده، باید زکاتشو بده. راستون فهمتون که خب این واضحه، فلغنم صائمت زکاتون، این منطوق عبارت هستش. خب اینجا غنم موصوف، صائمه وصفه، لکن رابطه میان اینها عموم و خصوص منوجه، یعنی جایی غنم هست ولی صائمه نیست و همچنین جایی صائمه هست ولی غنم نیست. به طور مثال الابل الصائمه، شتر بیابان چر، الابل الصائمه. در اینجا ابل صائمه، در اونجا صائمه هست ولی غنم نیست، بلکه بجای او ابل قرار گرفته. خب حالا محل نزاع کجاست؟ عرض کردیم محل نزاع ماده افتراق از طرف موصوفه که در این مثال می شود الغنم المعلوفه یا الغنم غیر الصائمه، یعنی موصوف که همون موضوعه نباید تغییر کنه تا سالبه به انتفاع الموضوع نشه، فقط وضع تغییر میکنه. به بیان دیگه باید موضوع در منطوق و مفهوم حفظ بشه و واحد باشه. پس حتی اگر قائل به مفهوم وضع هم باشیم، باز هم قول بعضی از شافعیه که گفتن فلغنم صائمت زکاتون دلالت دارد بر عدم زکات در ابل معلوفه، این قول صحیح نیست. چرا؟ به جهت که موضوع تغییر کرد، موضوع واحد نیست. از منظر مبارکتون که اونجا غنم بود، اونجا موضوع شد ابل، این نمیشه. خلاصه کلام اون که اگر بگیم وصف مفهوم داره، نتیجه این میشود که لا زکات فی الغنم المعلوفه، اگر بگیم وصف مفهوم دارد میشه لا زکات فی الغنم المعلوفه، یا گفته شود لا زکات فی الغنم غیر صائمه به این بیان، و نمیشه گفت مفهومش عبارت است از لا زکات فی الابل المعلوفه، نه اون یه مطلب دیگری است، جداگانه است. باید موضوع در منطوق و مفهوم واحد باشه و حفظ باشه. خب اینم بحث ثالث. پس محل نزاع این دو حالت شد، حالت اولا و ثانیه، وصف اخص مطلق از موصوف است یا وصف و موصوف عامین من وجه هستند. اینم بحث ثالث. بریم سراغ بحث رابع. البحث الرابع فی تحریر محل النزاع. از نظر داشتن یا نداشتن قرینه هم می شود برای وصف سه حالت در نظر گرفت، آیا قرینه‌ای وجود داشته باشد یا نه. الحالت الاولا وجود قرینه بر عدم دلالت وصف بر مفهوم. اصلا ما قرینه داریم که وصف در اینجا مفهوم نداره. مثل چی آقا؟ مثل این که وصف بیانگر حالت غالبی باشد. اگر در موردی قرینه‌ای وجود داشت که این وصفی که در اینجا ذکر شده اساسا مفهوم نداره، به طور مثال قرینه وجود داشت که این وصف بیان حالت غالبیه، دارد میگه وجه غالب این است، ولی انحصاری در کار نیست. مثلا کسی میگه که آقایان معممین تشریف بیاره، کسی میگه آقا خب این آقایان معممین که گفتید وصف معمم رو برای این آقا آوردید، یعنی فقط روحانیون معمم
اون میگه نه من چون معمولا روحانی رو گفته بودم، امام رو سر بودم، از این جهت گفتم. حالا اگر روحانی هست، شیخه، بالاخره اهل علمه، معمم هم نباشه، چرا او هم میتونه بیام؟ یعنی اینجا وصفی که داره ذکر حالت غالبیه، حالا در نظر او مثلا فرض فرمایید که میگه من معمولا دیده بودم که مثلا طلاب و فضلا اینا معمم هستن، لذا گفتم آیل معممین بیان. منظور از آیل معممین اینم آیل طلاب، آیل فضلا، آیل اهل علم بیان. این اصلا حتمی که معمم بودن اینجا مفهوم نداره، بیان حالت غالبی هستش. مثال معروفی که اینجا وجود دارد آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، سوره مائده نساء آیه 23. اینجا رو آیون گفتن که این وصف وصف غالبیه. جناب آخوند در کفایه میفرماید که و اما الاستدلال علی ذلک، میگیم ذلک کدام از خودشون بیان میکنند، ای عدم الدلالت علی المفهوم به آیت و ربائبکم اللاتی فی حجورکم فقیه. میگن بعضی ها خواستن بگن وصف مفهوم ندارن، به این آیه استناد کردن، گفتن چون در اینجا اللاتی فی حجورکم که وصف برای ربائب در اینجا مفهوم ندارد، فلذا نتیجه میگیریم که اساسا وصف مفهوم ندارد. این اونه دلیل یا اونه شاهد ذکر کردن. ایشون میگن ما هم قائلیم به این که وصف مفهوم ندارد، اما نمیتونیم به این مورد استناد بکنیم و بخوایم از این استفاده کنیم. ربائبکم اللاتی فی حجورکم چی میگن؟ ربائب جمع ربیبه است. خب ربیبه به دختر زن از شوهر قبل میگن نسبت به این شوهر جدید. معمولا اینطور بوده که زنی که شوهرش میمرده، به طور مثال معمولا اینجور، حالا زنایی که شوهر مجدد میکردن، حالا مثلا اون زمان هم بیشتر این شوهرش میمرد، طلاق که خیلی معصوم نبود است که بخواد طلاق بدن از این حرف طلاق کجا بود. اصلا خاطر که طرف اگه این زن نمیخواست میرفت زن دوم میگرفت. چرا این که هست اضافه میکنه که چیز کم نمیشه. اما مثلا ما وقتی که به این شکل منظور که هنوز هم این فرهنگ در بین خیلی از عرب ها مخصوصا تو این مناطق مثل عراق و اینها جاریه. یعنی الان مثلا تو عراق هم خودشون میگن که اگر اینجا کسی وضعش خوب بشه میره زن دوم میگیره. این نیست که مثلا زن قبلی طلاق بده جانش جایگزین کنه، نه، اون که هست مثلا دیگه میره دومی اضافه میکنه، کم نمیکنه اصلا که حالا از فرض خب طرف معمولا اینطور بود، شوهرش مرده بود، این خانوم بود و یه دختر مثلا یا چند دختر به طور یا چند بچه، ازدواج میکرد با شوهر با مرد دیگری، خیلی خوب طبیعی بود دختره که تو کوچه نمیذاشت اونم با خودش میآورد، و این دختری که از شوهر قبل بود در دامان و در آغوش این پدر جدید بزرگ میشد، در دامان و آغوش این شوهر جدید مادرش بزرگ میشد. لذا این تعبیر و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این دختر زنهای شما که در دامان شما و در آغوش شما، یعنی تحت حمایت شما در واقع، حالا نه اینکه دختر همیشه تو بغل این آقا نشسته بوده، یعنی در تحت حمایت شما بودن اینا بزرگ شدن، این نمیخواد بگه این منحصر است در این مورد. پس اگر دختری بود که در آغوش شما و تحت حمایت شما بزرگ نشد، این حکم رو ندارد و اینو نمیخواد بگه. این وقت بیان حالت غالبی است، میخواد بگه حالت غالبی اینه، مثل هم آیان محممینی که در مثال عرض کرده بودیم اینطور هستش. خب اگر پسر داشت چطور؟ معمولا پسرها آزاد بودن، پسرها همین سن نوجوانی که میرسه دیگه میرفته مال کارش، نمیمون توی خونه، که حالا در قدیم هم به خصوص افراد زود به سن نمیرسیدن که دیگه خودشون استقلال پیدا میکنن. دختر بود که تا سن بالا، تا سن ازدواجش مثلا هم کماکان توی دامان این پدر دوم بود و بالاخره توی خانه زندگی این آدم بودش. مثلا این حالت غالبی دخترها رو سیاها بیان کرده است که از منظر مبارکتون که اینها چنین حالت داشتن. خب پس این وصف نیامده است بخواهد انحصار رو بیان بکنه، نه، این صرفا خواسته حالت غالبی رو بیان بکنه. خب در یه همچین حالتی، در یه همچین موردی، به خاطر اینکه این وصف بیانگر حالت غالبی هست، خود همین قرینه است که قطعا در این مورد وصف مفهوم ندارد، خودش قرینه است. لذا آخون میفرماید که و اما الاستدلال علی ذلک، ای عدم الدلالت علی المفهوم به آیت و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ففیه،
یعنی این استدلال اشکال وارد میشه، ان الاستعمال فی غیره، اینی که در مواردی وقت در غیر مفهوم استعمال بشود، ان الاستعمال فی غیره ای فی غیر المفهوم احیانا مع القرینه مما لا یکاد ینکر، اینو کسی انکار نمی کند که کما فی الآیه قطعا، قطعا در آیه از همین قبیل هست، ما انه شمچنین است یعتبر فی دلالته، یعنی فی دلالت الوصفه علیه، یعنی علی المفهوم عند القائل بالدلاله، حتی اون کسی که قائل به دلالت وصف بر مفهوم هست، الله یکون واردا مورد الغالب کما فی الآیه، این وصف وصف غالبی نباشه، مورد غالبی رو بیان نکرده باشه، و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه علی الاختصاص، وجه اعتبار عدم ورود وصف در مورد غالبی هم واضح هست. چرا؟ برای اینکه در یه همچین حالتی وصف دلالت بر اختصاص ندارد، و وقتی دلالت بر اختصاص نداشت دیگه وصف مفهوم ندارد. چرا؟ لأن الوصف حین اذن توضیحی و لیس احترازی، یا این جمله از آخون نیستا، بنده اضافه کردم، دلیلش اینه، دلیلش این است که دیگه این وصف وصف توضیحیه، وصف احترازی نیست. خب پس به یه بیان دیگر ما میتونیم بگیم در جایی که ما قرینه داشته باشیم که این وصف وصف توضیحی و نه احترازی، در اینجا از منظرتون که طبعا از منظر مبارکتون که شکی دارین نیست که اینجا وصف مفهوم ندارد. الحالت الثانیه، یه مقدار دیر شروع کردیم، اگه 3-4 دقیقه دیگه تحمل بفرمایید ما اینو تمامش بکنیم دیگه، بریم سر تیتر بعدی، عنوان بعدی. الحالت الثانیه دقیقاً به عکس حالت اولا، قرینه‌ای داریم که این حتما مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه این وصف برای انحصار آمده و حالت احترازی دارد، اینطور هستش. اگر قرینه‌ای در این زمینه داشتیم، در موردی به طریقی و قرینه‌ای فهمیدیم که گوینده‌ای که متکلمی که این وصف را ذکر کرده است حتما انحصار و احترازیت مد نظرش بوده و اراده کرده بوده از انتفاع حکم را و نفی حکم را از غیر از مورد موصوف به این وصف، در این مورد، در چنین موردی حتما ما میگیم که وصف مفهوم دارد. اینجا دیگه وصف مفهوم دارد اما بالقرینه. مثال بزنیم از منظر مبارکتون که حالا مثال که متعدده، بذارید من مثال برای لقب بزنم، یعنی بگیم که این مورد اختصاصی به وصف ندارد، درباره لقب هم که اضعف از وصف است در صورت وجود قرینه، لقب هم واجد مفهوم خواهد بود. حالا مثال لقب بزنیم، در به طور مثال در قسمتی از خطبه عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خطاب به عبیدالله بن زیاد اینطور آمده، آمده است که انما یفتضح الفاسق. خب اینا حتی فهمید این صحنه را آدم تحجیب بکنه، ما اینا رو زیاد منبرش رفتیم روزش رو خونیم، ولی آدم انسان باز فکرش رو بکنن تو چه صحنه یه حضرت زینب با چه جرعتی دارد این حرفا رو میزنه، خطاب به اون بالاخره موجود خطرناک جنایتکار سفاک، میگه انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، یعنی تو و غیرنا، تو ما مفتضح نشدیم، ما دروغ نگفتیم، انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، و هو غیرنا نشان میدهد که لقب، لقب همین کلمه الفاسق و الفاجر، چون وصف آمده موصوف نیامده، میگیم این لقبه، هو غیرنا نشان میدهد که لقب در اینجا برای تعریض به مخاطب آمده و لذا دارای مفهومه، اتفاقا دارای مفهوم است. همچنین اون روایت نبوی که قبلا خواندیم که بله محضر مبارکتون که مثل الغنیه ظلمون، مثل الغنیه ظلمون، که اونجا هم ما بگیم که با قرینه خارجیه و با ادله خارجیه میدانیم که مثل الفقیره لیس به ظلمه، چون فقیر نداره و لذا عقب میندازه باز پرداخت را، و لذا باز تأخیر انداختنی که فقیر انجام بدهد این به فهمی که ظلم به حساب
نمیاد، یا لی الواجد واجده یحلو، بفرمایید که چی بود آقا؟ یحلو چیه جان؟ بله یحلو عقوبته و عرضه، یعنی تعبیر یحلو عقوبته و عرضه. خب اونجا ما بگیم که مفهوم دارد لی الفاقده لا یحلو عقوبته و عرضه، اونجا بگیم مفهوم دارد. چرا مفهوم دارد؟ چون قرینه داریم، از خارج قرینه داریم، دلیل از بیرون داریم، با دلیل و قرینه خارجیه میفهمیم که اینجا از مثل مبارکتون که قطعا مفهوم دارد. خب این دو حالت، یعنی حالت اولا و حالت ثانیه، یعنی اینجایی که قرینه داریم از محل نزاع خارج است، چون در حالت اولا قطعا مفهوم ندارد و در حالت ثانیه قطعا مفهوم دارد، و چرا؟ چون قرینه وجود دارد. اینا از محل نزاع خارجه. اما الحالت الثالثه جایی که هیچ قرینه وجود ندارد، اینجا محل نزاعه. پس محل نزاع اینجاست. چهار بحث یکی پس از دیگری مطرح کردیم، تا الان تازه محل نزاع مشخص شد که دعوا کجاست، نزاع آقایون در بحث مفهوم و مفهوم وصف کجا هستش. حالا بعد از این تازه باید بگیم که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، و این امر با تطبیق اون دو رکنی که برای ضابط مفهوم گفتیم مشخص می شود. اگر اون دو رکن بر وصف تطبیق شد، وصف مفهوم دارد، و الا فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.